أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. إنه خير ناصر ومعين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأرضين، روحی لتراب مقدمه الفدا. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بزرگواران و خدا رو شکر می‌کنیم که توفیق داریم در نهمین روز از روزهای پرفیض ماه مبارک رمضان با هم در محضر دعای ابو حمزه سومالی با بیان نورانی امام سجاد علیه السلام باشیم. خدای متعال در سوره مبارکه بقره آیه 268 فرمود: الشیطانو یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه و فضلا والله واسع علیم. صدق الله العلی العظیم. شیطان شما را وعده فقر می‌دهد و امر میکند به فحشا، به این که براحتی فرمان خدا رو زیر پا بذارید و گرفتار رفتارهای زشت آشکار بشید. در نقطه مقابل والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدای متعال شما را وعده میدهد به مغفرت، پوشش دادن و فضل، عنایت مضاعف داشتن. والله واسع علیم، و خدا دارای وسعت و علم بی پایان است. خب این دوراهی بزرگی که پیش روی همه ای ما قرار داره و شاید بشه گفت اصلی ترین عرصه‌ای که انسان تو دنیا باید نسبت به او تعامل کنه و تصمیم جدی و اساسی بگیره همین نقطه است. شیطان روی چه چیزهایی سرمایه گذاری میکنه؟ طبق تصریح آیه از شیطانو یعدکم الفقر. فقر به معنای نداری، کمبود، خلع، که حالا فقر مالی یکی از در واقع نمودهای فقره. انسان که خود قرآن کریم فرمود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، انسان مظهر فقره، در دل نداری ها داره زندگی میکنه. اما اون تصمیم اساسی که باید بگیره و بر اساس او بالاخره تکلیفش رو معلوم کنه اینه که این نداری ها، این کمبودها، این خلع ها که به صورت فطری به دنبال تأمین و پوشش دادن اون هست در چه مسیری و در چه جهتی حرکت میکنه برای پر کردن اون خلع ها. هنر شیطان اینه که میاد دست میذاره رو همین کمبودها، دست میذاره روی ترسها، روی ضعفها و انسان رو نگران این مسائل میکنه، حتی این گونه به او تلقین میکنه که گیریم که تو در راه خدا حرکت کردی، حرف خدا رو اطاعت کردی، خدا رو بندگی کردی، این فقر و نداریت میشه چی خواهد شد؟ مثلا اگه انفاق کنی دست خالی میمونی، اگر مثلا خودتو مراقبت کنی از بعضی از گناهان و لذایز، پس این نیاز درونیت، این که از درون داره میگه من شهوت رو میخوام، من دوست دارم خیلی چیزها رو ببینم، دوست دارم خیلی جاها رو برم، دوست دارم خیلی حرفا رو بزنم، خیلی چیزها رو بخورم، اینا رو میخوای چه کار بکنی؟ لذا یه در باغ سبز کاذبی به ما نشون میده برای پر کردن اون خلعها و اون فقرها. نتیجهش میشه چی؟ یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، شما رو میکشونه به سمت فحشا. برای چی به سمت فحشا حرکت میکنی؟ در اصل به دنبال تأمین همون خلعها و نداریها بودی. این کار شیطانه، سرمایه گذاری روی ترس و عجز و ضعف انسان، چه شیطان جنی چه شیطان انسی. در یک نمود بیرونی همین شیطان بزرگ که آمریکا باشه بر چه اساسی پایه‌های سلطه و قدرت خودشو تو دنیا اعمال میکنه؟ میگه ببینید با من نباشید فقره، با من نباشید بدبختیه، تحریمه، مشکلاته، با من باشید همه اینا رو حل میکنم براتون. چطوری با تو باشیم؟ بیاید به سمت فحشا، بیاید به سمت خروج از دایره بندگی خدا. این سرمایه شیطانه. خب ما باید چه کار بکنیم که این فقر و نداری که در وجود ما هست بازیچه دست شیطان قرار نگیره؟ یه راه بیشتر نداریم، اونم اینه که این فقر و نداریمونو دائما و فقط و فقط به درگاه خدا عرضه کنیم، پوشش دادنشو از خدا بخوای. والله یعدکم مغفرتا منه و فضلا، خدا میفرماید منم دارم برای مغفرت، یعنی پوشش دادن، برای پر کردن اون خلأهای شما، کمبودهای شما به خدا اعتماد کنید. وقتی اعتمادتون و امیدتون به خدا بالا اومد و فقرتون رو به خدا عرضه کردید، اون وقت دیگه نقطه خالی نمیمونه برای اینکه شیطان بخواد از او سوء استفاده بکنه. یعدکم مغفرتا منه و فضلا، پوشش میدهم، تازه فضلم میدهم، بیشترم میدهم. ماه مبارک رمضان فرصتیه که انسان این فقرها، خلأها، کمبودها، کاستیها که در وجودش هست، اینها رو با اتصال به خدا، با عرضه به خدا یه جوری پوشش بده و متصل بکنه که دیگه جای پایی برای مانور شیطان در وجودش باقی نمونه. ماه رمضان هم از چه جهت فرصته؟ خود پیامبر گرامی اسلام فرمود در اون خطبه قبل از ورود ماه مبارک، فرمود دست و پای شیطان تو این ماه بسته است. همین شیطانی که یعدکم از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، دست و پاش تو این ماه بسته است. لذا فرصته تا دست و پای او بسته است و مجالش برای مانور دادن روی فقر و خلأ و کمبود ما و کشیدن ما به عرصه گناه کمتره، بیایم این ور رو تقویت کنیم، این ور رو تثبیت بکنیم، توی این ماه با خدا مرور کنیم چه توهماتی، چه تخیلاتی، چه احساس کمبودهای کاذبی من رو کشونده به اون ور، همه شو میارم به درگاه خودت، برام پر کن با مغفرت و فضل بی پایان خودت. دعای ابو حمزه هم که در محضرش هستیم با این ادبیات بی نظیر، با این فراز و نشیب های بی مانند و حکیمانه، دقیقاً میخواد همین کار رو بکنه. یعنی دائما این موتور درونی روح ما رو داره بالا پایین میکنه، کابلهاشو، سیمهای اتصالیشو، ابعاد مختلفشو، کجای رگه ای از احساس خلأ هست که با خودت فکر کردی غیر خدا میتونه برات کاری کنه. اونقدر به دنبال تأمین رضایت نفست شهوترانی کردی، هی اینو ببینم، اینو ببینم، اینجا برم، این حرفو بگم، چیه اون عشقها، عشقهای خیالی. بعد الان به خودت بیا، کدومش جواب داده، کدومش راضیت کرده، کدومش خلعتو پر کرده؟ کاذب بود، سراب بود. بیا اینجا، امید فقط اینجاست، رجا فقط اینجاست. الان میفهمیم چرا دیروزم عرض کردیم در دعا رجا و امید غلبه داره، برای اینکه انسان رو از راه در روهای انحرافی کاذب که شیطان برای او ایجاد کرده خدا چکار کنه؟ نجات بده. نگاتو، چشمتو باز کن، با دقت ببین جهان رو و بیا به درگاهی، به جانب خدایی که پاسخ برای همه اونها در برای تو داره. ولی خدا به سبک شیطان عمل نمی کنه که بخواد ارضاء کاذب بکنه، ارضای کاذب پوشش دادن فقر نیست. خدا میاد بیدارت میکنه، میاد نیازهای واقعی را در وجودت زنده میکنه و جواب میده تا مجال تاخت و تاز برای نیازهای کاذب شیطانی گرفته بشه. و این نیاز به مداومت داره، نیاز به اتصال دائم داره. ادعیه ما این کار رو میخوان بکنه. خب خدا رو شکر میکنیم که توفیق داریم، این توفیق رو به ما عنایت کرده که در محضر دعای نورانی ابو حمزه باشیم. تا فراز 19 دیروز اومدیم، تا اینجا یه جنبندی کلی بخوایم داشته باشیم از مجموعه این 19 فراز، فراز 10 طلب اصلی رو مطرح کرد که طلب عفو باشه. 9 فراز قبلش بود، 9 فراز بعدش. 9 فراز اومد تا رسید به طلب عفو، و 9 فرازم بعدش اومد این طلب عفو رو چکار کرد؟ هی با بیانهای مختلف ارائه کرد، از جنبه‌های مختلف بهش پرداخت. حالا رسیدیم به فراز 20. توی فراز 20 دوباره تا چند فراز میریم به سمت در واقع خواسته های تکمیلی، به دنبال عفو چیا میخوام. حالا با عفو گویا اون مانع رو کنار زدیم که بالاخره اون مانع سنگینی که بین ما و خدا باشه، یعنی گناهان، امید به این پیدا کردیم که اینا رو خلاصه خدا نادیده بگیره. حالا چی میخوایم به دنبالش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اشغلنا بذکرک و اعذنا من سخطک و اجرنا من عذابک و ارزقنا من مواهبک و انعم علینا من فضلک و ارزقنا حج بیتک و زیارت قبر نبیک صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علیه و علی اهل بیته انک قریب مجیب و ارزقنا عملا بطاعتک و توفنا علی ملتک و سنت رسولک صلی الله علیه و آله. اگر دوست داشتید صلوات بفرستید، اشکالی نداره. اولین چیزی که توی این فراز از خدای متعال میخوایم اینه: خدایا ما را مشغول به ذکرت قرار بده. چند تا نکته رو راجع به این مسئله باید مورد توجه قرار بدیم. یکی این که ما ذکر را به تنهایی نمیخوایم، صرفا ذکر، ما اشتغال به ذکر رو میخوایم. یعنی مشغولیت ما، هم مغم ما، توجه مدام و دائم ما به ذکر تو باشد ای خدا. در زیارت امین الله هم میخونیم: اللهم اجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، راضیتن به قضائک، مولعتن به ذکرک و دعائک، مشغولتن عن الدنیا به حمدک و ثنائک. یه وقتی آدم تو دنیا زندگی میکنه، از دنیا هم بهرمنده، میخوره، میخوابه، پا میشه، اما این چیزا او را سرگرم نمیکنه و از چیز مهمتر غافل کنه. در سوره مارکه تکاثر خوندیم اصلی ترین مشکل انسان اینه که الهاکم التکاثر، یه چیز دیگه ای شما رو به خودش مشغول کرده. اون چیه؟ زیاده طلبی، کثرت طلبی، از هر چیزی زیاد داشته باشم، انواع اقسامش داشته باشم، مسابقه عظیم و بزرگ زیاده طلبی که شما رو مشغول کرده و از چیز مهمتر باز گذاشته. اون چیز مهمتر چیه؟ توجه به خدا و یاد خداست. فرمود: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. نمیگه تجارت رو بیع نمیکنن، دنیا نمیپردازن. چرا؟ اینها، ولی اینها اونها رو از ذکر خدا باز نمیداره. وقتی مشغولیت ما به ذکر خدا شد، به یاد خدا شد، دو تا اتفاق به دنبالش میتونه بیفته: و اعذنا من سخطک و اجرنا من عذابک. چرا این دو تا رو یه خورده آوردیم جلوتر؟ اینا از توابع اشتغال به ذکر است. سوره مبارکه ناس برای اینکه ما را در حرز امنیت و پناه خدا قرار بده نسبت به شر وسواس خناس چه راهی رو پیشنهاد داده؟ فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وسواس خناس که دشمن قسم خورده ماست، که تمام تلاشش بر اینه که همون یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء، اون وسواس خناس در چه حیطه‌ای کار میکنه و از چه فضایی استفاده میکنه؟ در حیطه صدور ما کار میکند و از فضای غفلت ما بهره میبرد تا بتونه اون وسواسیتشو پیاده کنه، چهره شر خودش را پشت نقاب خیرخواهی مخفی کنه. راه درمان چیه؟ سوره مبارکه ناس راه درمانو عملا بهمون یاد داد. میتونست یه بار بگه که قل اعوذ برب الناس، بعد بگه من شر الوسواس، ولی تکرار نام خدا، تداوم ذکر خدا، رب میخوای ربت خداست، ملک میخوای ملکت خداست، اله میخوای الهت خداست، اونقدر این ذکر را در وجودت بالا بیار و توسعه بده و پر کن که دیگه مجالی برای وسواس خناس باقی نمونه. پس اللهم اشغلنا بذکرک، وقتی مشغولیت به ذکر آمد، اعذنا، پناه بده به ما از سخطت. وقتی از سخطت در پناه قرار گرفتیم، اجرنا من عذابک، نگهمون دار از عذابت. خب، ورزقنا من مواهبک و انعم علینا من فضلک، خدایا از موهبتهای خاص خودت به ما روزی کن و از اون فضل و عنایت مضاعف خودت هم به ما نعمت بده. این دوتا جمله یه بار هست که استقلالا بهش نگاه بکنیم، یعنی خارج از سیاق این فراز نگاه بکنیم، دوتا درخواست عمومیه. خدا به ما موهبت بده، حالا موهبت تو زمینه های مختلف میتونه باشه، خدا به ما نعمت بده، نعمت تو زمینه های مختلف میتونه باشه، اما ما تو فرازی هستیم که صدر فراز چی بود؟ طلبه، بفرمایید، اشتغال به ذکر. پس این موهبت و نعمتی هم که میخواییم، حالا در ادامه هم میاد، این موهبت و نعمتی هم که میخواییم در زمینه، بفرمایید، اشتغال به ذکره. خدا در زمینه اشتغال به ذکرت به من موهبت کنها، یه زمینه سازی عمومی برای همه ایجاد کردی، هر کی بخواد تو رو ذکر کنه میتونه ذکر کنه، اما موهبت خاص، موهبت خاص اینه که هر از گاهی دیدید تو زندگیمون، توی ساعاتی که بر ما میگذره، یه دفعه آدم احساس میکنه یه تجلی خاص به دلش افتاد، یه نفسی اومد، یه نسیمی اومد. خب بعضیا از کنارش به سادگی رد میشن، به همون چند ثانیه‌ای که اومد و رفت اکتفا میکنن، ولی بعضیا چی؟ قدر میدونن، ولی این شکرتم لعزیدن نکن، بیشتر میشه، بیشتر میشه. دیدید بعضی وقتا آدم دلش هوایی چیزو میکنه، عجیبه ها. شاید آدمایی که کلن از وادی ذکر و قرآن و اینا خارجن کمتر تجربه بکنن، که ما از خدا میخواییم به همشون روزی کنه شیرینی و حلاوت ذکر را، بیان به این سمت. ولی اونایی که اجمالا تو این وادی هن، یه دفعه میگه دلم هوای دعای کمیل کرده، دلم هوای یه زیارت کربلا کرده، اینا اون موهبت هاست. خدا از اینا زیاد بمون بده. و انعم علینا من فضلک، نعمت های ویژه در عرصه اشتغال به ذکر از اون فضل خودت به ما بده، طبق عدلت که به همه دادی ما فضلت هم میخوایم تو این زمینه. خب حالا بفرمایید. ببینید یه بار سلب داریم، یه بار انقطاع موقت داریم، بین دو تا باید فرق قائل بشیم. انقطاع موقت که حکمتش تو سوره مبارکه زها اومد. فرمود بسم الله الرحمن الرحیم. بذارید سوالشون رو تکرار بکنم که دوستانی هم که حقیقتاً از فضای مجازی دارن با ما همراهی میکنن اونا بدونن سوال چی بود. فرمودن که این موهبت‌های خدا در زمینه ذکر و توجه چی میشه که مثلا از انسان سلب بشه؟ عرض کردم که اولا یه تفکیکی باید قائل باشیم بین انقطاع موقت و سلب. انقطاع موقت حکمت داره، در سوره مبارکه زها بهش پرداخته شده، تدبری‌ها همه میدونن. بسم الله الرحمن الرحیم و الضحا و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا. این انقطاع موقت نشانه تودیع و قهر و بیمهری نیست. چرخه طبیعی رشد و تکامل روز میخواهد و شب میخواهد. قلب شما اقبال داره و ادبار داره، بعضی وقتا خیلی حال خیلی چیزا رو داره، بعضی وقتا کمتر. این برای اینه که اون چیزایی که روزیتون میشه اینا یه مقدار تثبیت بشه. شما آشپزی هم که میخواهید بکنید اینجوری نیست که در قابلمه رو باز کنید. آقایون البته اینجوری آشپزی میکنن چون بلد نیستن. خانوما که میخوان آشپزی کنن، اونایی که بلدن، اول یه چیزو میریزن، بعد در قابلمه رو میذارن یه خورده اصطلاحاً جا بیفته، بعد نمیدونم نخود اضافه میکنن، بعد پیاز داغ اضافه میکنن، نمیدونم بعد چی اضافه میکنن، گوشتی چیز اگه باشه به ترتیب. بله؟ اول پیاز داغه، حالا دیگه. خب در چرخه رشد و تکامل ما اون انقطاع موقت لازمه. الان بحث ما اون نیست، الان داریم از خدا اصلش رو طلب میکنیم. اون چیزی که تعطیلی ناپذیره اشتغال به ذکره. حالا کیفیت و اون موهبت خاص و نعمت خاص شاید قطع و وصل داشته باشه ها، اینم دقت کنیم. راجع به اصل اشتغال به ذکر ما انقطاع هم حتی نمیخوایم. خدایا اصلا میگیم اشغلنا، اللهم اشغلنا. اشغلنا یعنی چی؟ یعنی اصلا دیگه انقطاع توش نباشه اصل ذکر. اما خب این یک کیفیتی داره، کیفیتش همیشه تو حالت 100 درجه نیست و این طبیعتشه. خب اما سلب چی؟ سلب یه بحث دیگه است. سلب یه بحث دیگه است. یعنی خدا بگه دیگه حرم حرم تو کرد، من تو رو از ذکر خودم و از توجه به خودم محرومت کردم. این فقط یه عامل میتونه داشته باشه. عاملش هم چی؟ فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگه بخوایم کفران بکنیم، یعنی خواسته دانسته آگاهانه بیایم فرصت سوزی کنیم در ماه رمضان، که اینو که ما نمیخوایم. خب ورزقنا من مواهبک و انعم علینا من فضلک. حالا اون موهبت های خاصی که میتونه ذکر را و مشغولیت به ذکر را در ما تثبیت کنه کدوم هاست؟ یک، ورزقنا حج بیتک. خدایا حج خانه خودت را به ما روزی کن. حج در قرآن اصلا برای چی ایجاد شده؟ در سوره مبارکه بقره داریم، اجازه بدید آیهشو براتون بخونم بعد از صلوات بر محمد و آل محمد. بعد از اینکه آیات حج رو خدای متعال آورده، الحج اشهر معلومات و ادامش، دقت کنید به این کلمه، فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا. ببینید ذکر 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 ذکر. اصلا حج برای چیه؟ حج مانور اجتماعی و دست جمعی برای اقامه ذکر است. این که از حج اومد استفاده شد به عنوان موهبت خاص و نعمت خاص در بحث ذکر، به خاطر اینه که این نگاه به ما بده. این هم که میگیم ذکر، ما آدم ذاکری که رفته تو خونش اللهم اشغلنا به ذکرک، خدایا منو مشغول ذکرت کن، بعد رفته تو خونش فقط داره ذکر میگه، ما همچین ذاکری نمیخواد. خدا همچین ذاکری نمیخواد. ذاکر ذاکر در صحنت و در عرصه است. بعد اجتماعیش هم مهمه. حج بیتک الحرام، اینی که در ادعیه ماه رمضان رو حج بیتک الحرام خیلی منور داده میشه، یه علتش اینه. چون ما وقتی مشغول روزه ایم، روزه یه عبادت خیلی قشنگیه ها، ولی روحیه انفرادی داره بیشتر. هر کی داره بر خودش روزه میگیره، نمیگیم روزه میگیرم به جماعت قربتن الله، هر کی داره بر خودش روزه میگیره. چون اون حیثیت انفرادی رو در ما تقویت میکنه، تو دعاهاش هی حج آوردن که چی باشه؟ مکمل باشه. روزه میگیری نه اینکه فقط بر خودت آدم خوبی بشی، به عنوان یه مهره، یه قطعه از پازل باشی در جامعه اسلامی، در امت اسلام، اقامه ذکر در امت اسلام شکل بگیره که نمادش حجه. این میشه موهبت و نعمت خاص در زمینه ذکر. دیگه چی؟ و زیارت قبر نبی یک، زیارت قبر مطهر پیغمبرت را خدایا. صلواتک و رحمتک و مغفرتک و رضوانک علیه و علی اهل بیته، اللهم صل علی محمد. کدوم پیغمبر قربونش برم؟ پیغمبری که سلام و صلوات و درود تو، رحمت بی پایان تو، غفران بی حد و حصر تو، رضوان بی مانند تو بر او و بر اهل بیتش باد. که ما هر چه داریم از اونا داریم. خدا اگر ما امروز مشغول به ذکر میتونیم باشیم و میخواییم باشیم، به برکت پیامبر و آل پیامبر. اینا درهای ذکر رو به روی ما گشودن. لذا هر چقدر به زیارت اینها بریم، زیارت در ما احیا میکند ذکر تو را. ببینید باز اینجا یه جورایی فلسفه زیارت هم داره به ما نشون میده. فلسفه زیارت از نگاه یه عده‌ای شاید صرفاً چی باشه؟ طلب حاجت. میرم امام رضا. برای چی میره امام رضا؟ مثلا قرض دارم، بدهی دارم، مریض دارم. نمیخوام بگیم نرو. اینا رو هم در ما، اینا رو هم بالاخره میشه خواست به برکت جاه و شأن و منزلتی که خدا به اونها داده، این حاجات هم خدا برآورده کنه. اما کسی نقش ائمه و نقش امام رضا را در این که یه امامی داریم مریضیامون رو خوب میکنه، فقط مثلا قرضامون رو میده، اینطوری که نیست. ما نیاز داریم به این زیارت ها، نیاز داریم به این که این قلب را در حریم اونها قرار بدیم، متوجه کنیم تا چی بشه؟ تا اون ذکر الهی، ذکر مداوم و همیشگی خدا در وجود ما جریان پیدا کنه. مثل گوشی موبایلی که بالاخره وقتی شارژش تموم میشه، انرژی که بهش تزریق شده تموم میشه، باید بیاد به چی؟ به منبع وصل بشه. منبع ذکر اونا هستن. انک قریب مجیب، خدایا تو هم نزدیکی هم اجابت کننده ای. خودت فرمودی که و اذا سألک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداع. اینجا میگه انی قریب مجیب، انک قریب مجیب. بعد این ورزغناها، این سومین ورزغناست. اولش فرمود ورزغنا، توی قسمت اول ورزغنا من مواهبک، بعد اومد این مواهب را این مقدار خواسترش کرد، حج بیتک و زیارت قبر نبی یک. البته اینم بگیم که دیگه زیارت قبر اهل بیت هم به دنبالش میاد. هنوز اون موقع قبرستان بقیع نبود و کربلایی نبود و موقعی که این دعا داره ایراد میشه، ولی به لحاظ مناطش اونا هم توش هستن. نجفی نبود، نجف بودا، هنوز مکشوف نبود. اینو که میدونید دیگه که قبر مطهر امیرالمومنین علی علیه السلام نزدیک به 100 سال فکر میکنم بعد از شهادتشون بالاخره رونمایی شد. ایشون هم قبرشون مخفی بوده. خب این مواهب خاص رو هم طلب کردیم. دوباره ورزغنای سوم میاد جهت رو تثبیت کنه. جهت چی بود؟ ورزغنا عملا به طاعتک، خدای همه اینها رو میخوام تا مقدمه ای باشه عمل به طاعت خودت در من شکل بگیره. تا کجا؟ و توفنا علی ملتک و سنت رسولک صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله. این اشتغال به ذکر، این بهره مندی از مواهب خاص در عرصه ذکر مرا به عمل و اطاعت برساند تا جایی که تهش تحویل بدم، توفنا، ما رو تحویل بگیر از وفائه، یعنی جان ما رو تحویل بگیر علی ملتک، در حالی که استوار بر دین تو و سنت پیغمبرت باشیم صلی الله علیه و آله. لذا فراز بیستم میشه طلب اشتغال به ذکر خدا. خدایا مرا به ذکر نجات بخش و طاعت آفرین خودت تا دم آخر مشغول ساز. نجات بخشش چی بود؟ فرمود اللهم اشغلنا بذکرک و اعذنا من سخطک و اجرنا من عذابک. ذکر نجات بخشه. دو، طاعت آفرینش چی بود؟ برم زیارت قبر پیغمبر، برم حج بیت تا برسم به عملا به طاعتک. تا کجا؟ تا دم آخر. طلب اشتغال به ذکر خدا. صلوات نورانی بر محمد و آل محمد میفرستیم. میریم فراز 21. اللهم صل علی محمد. تو فراز 21 ببینید، بعد از اینکه تو فراز 29 دیگه اون طلب عفوونو جنبندی کردیم، گفتیم فلعف و العف و العف سیدی سیدی سیدی. خب الان یواش یواش یه خدای چراغی انداخته، داریم این خواسته ها رو هی تکمیلش میکنیم، هی توسعه میدیم. انقدر بهمون خدای متعال کرامت کرده، الان رومون باز شده میگیم خدایا خودم هم نیستم فقط. یک، اغفر لی ولی والدی وارحمهما کما ربیانی صغیرا واجزهما بالاحسان احسانا و بالسیئات غفرانا. خدایا من با همه فقر و نداری خودم دیگه بهم رو دادی، در رو باز کردی، من رو داخل را دادی، میخوام بگم که خیلی هم چشم انتظارن، خیلی ها دیگه هم نیاز دارن. این خودش جلب عنایت خدا رو میکنه. این که ببینه بندش با همه گرفتاری که داره از بقیه، از حال بقیه غافل نیست، همه چیزو برای خودش نمیخواد. و خدا میگه این همه چیزو برای خودش نمیخواد، بعد من همه چیزو برای خودم میخوام، به اینم میدم، بیشترم میدم. بعد برای جلب رحمت خدا اولین فاز چیه؟ اولین فازش جلب رحمت برای والدینه. چون اولین رحمتی که خدا به ما کرده از مسیر و واسطه والدین بوده، مجرایش والدین بودن. خدا اگه منو میبخشی برای پدر مادرم هم مغفرت نصیب کن. خدایا وارحمهما، اونا رو مورد رحمتت قرار بده. میدونی چرا اینو از تو میخوام؟ چون کما ربیانی صغیرا، من یادم نمیره که وقتی کوچک بودم توانی نداشتم، این دوتا مأمور نورانی تو با همه مشکلات، با همه مسائل برای من بسترسازی کردن، تربیتم کردن، پرورشم دادن وقتی صغیر بودم. کم لطفیه الان که تو در رو به روی من باز کردی اونا رو یاد نکنم. خدا اونها رو هم بازه مغفرت خودت قرار بده. چقدر دعاها زیباست، چقدر قشنگ ما رو در مسیر فیض قرار داده. وجزه ما بالاحسان احسانا، خدا اگه کار خوبی کردن تو زندگیشون که کمترین کار خوبشون این بوده، احسانی که اونا کردن تو این فراز کمترین مصداقش همین بوده که ربیانی صغیر به من که احسان کردن، حالا شاید در بندگی تو کمی‌ها و کاستی‌هایی داشتن، اما در عوض این احسانی که کردن و من رو تربیت کردن جزای احسان بهشون بده. و به سیئات، بالاخره تو دنیا اونا هم گرفتار کمی‌ها و کاستی‌ها و گناهانی شدن، در قبال سیئاتشون غفرانا، مغفرت به اونها نصیب کن. این فاز اول. بعد تازه در پدر و مادرم متوقف نمیمونه، دایره رو گسترده تر میکنه. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، برای همه مؤمنین و مؤمنات خدایا طلب مغفرت میکنم از تو. چقدر تو ماشاءالله بنده ای من خیرخواهی برای همه، چقدر دایره رو گسترده کردی، چقدر به من امید داری. تا فرازهای قبلی میگفتی خودم، بعد الان راد دادم مثل اینکه فهمیدی کجا اومدی، جا داره که بخوایی، نه فقط برای خودت، برای همه بخوایی، چه زندگان از اونها چه مردگان از اونها.
مؤمن فقط یعیان کامل نیست یا نه ایمان آمد و مسلمان هم کامل نیست خود یه سامنه باید که مؤمن فقط یعیان کامل خود عدیم معمولا ما میگیم آنها هم صرف مؤمن و مقرد مسلمین هم اضافه میتونم اینجا چه مسلمین و یعوت آیا اونم کامل میشه
عرض کنم خدمت شما که فارغ از این طلب مغفرت ما باید اینو بررسی کرد که شخصی که ایمان داره و اون کسی که ایمان نداره، اون که ایمان نداره عامل ایمان نداشتنش چیه؟ همون معاملهی که خدا با او میکنه همون توی این دعای ما هم ملحوظ میشه. ما با این کار ما نیومدیم اسم بدیم که صرفا بگیم خدایا ببخش تقی و نقی و جعفر و حسین و علی و قزنفر و اینا رو، ما یه ملاکی دادیم، اون ملاک هم خدا از خود ما به اون ملاک راجع به افراد چیه؟ بگید آگاه تره. خدا میدونه کی مؤمنه کی مؤمن نیست. بله تو این شکی نیست که ایمان حقیقین و حقیقی و راستین جز لاینفکش ایمان به ولایته و ولایت اهل بیت رسول خدا و اهل بیت علیهم السلام. و هر گونه ادعای ایمانی بدون این که این درش باشه اصلا ایمان به حساب نمیاد، ایمان به حساب نمیاد. حالا اونی که به این درجه از ایمان نرسیده در درگاه خدا دو طیفه، یک کسی حجت برش تمام شده و اون ولایت را نپذیرفته و نخواسته، اون که کلن از دایره رحمت خدا بالکل خارجه. من کیم که بگم خدا رحمتش کن؟ حتی ممکنه در دایره لعنت خدا باشه اگر انسان مذلی باشد. اما یک کسی هست اسلام آورد، من فکر میکنم اون مسلمین که بعضی وقتا اضافه میشه اینان، اسلام رو آورده، یعنی اون اصل تسلیمه رو داره، ولی حالا به دلایلی ممکنه بدون کوتاهی خودش هنوز به درجه ایمان تام نرسیده، حجت برش کاملا تمام نشده، غرض ورز نیست. اون وقت وقتی برای او طلب مغفرت بکنم معناش چیه؟ معناش اینه که خدایا دستشو بگیر، او رو هم به درجه ایمان تام و تمام برسان. و یا اگر از دنیا رفته، بالاخره این خلعی که تو دنیا داشت و عمدی نبود یه جوری براش جبران بکن. تطبیق این ملاک ها بالاخره کار خود خداست. من فقط میخوام به خدا نشون بدم که لطف و مغفرت تو را فقط برای خودم نمیخوام، برای همه مؤمنین، ولی مؤمنین رو توش قید میکنم که یه چیزی بین من اونها مشترکه، هممون به خدا و رسول خدا و اولیاء الهی ایمان داریم. از خدا میخوام همه اونها رو مورد مغفرت قرار بده، الاحیاء منهم والاموات، چه زندگان اونها چه مردگان اونها. بعضی وقتا دیدید وقتی به اشتباه میگیم که فلانی خدا رحمتش کنه، بعد میگه ببخشید نه هنوز از دنیا نرفته، فکر میکنیم مثلا خدا رحمت کنه فقط مال مرده هاست. طلب مغفرت اگر برای مرده جا داشته باشه 100 برابر برای زنده جا داره، چون مرده دیگه پروندهش بسته شده. اما زنده میتونه تو دنیا یه کاری کنه، مسیر رو عوض بکنه، در ناحیه بیشتری نیازمند مغفرته. تابع بیننا و بینهم فی الخیرات، تبعیت ایجاد کن بین ما و اونها در خیرات، یعنی اگر خیراتی اونا انجام دادن ما هم تابع اونا اون خیرات رو انجام بدیم، مسیر خیر بین ما مستدام باشه، تبعیت برقرار باشه در خیرات. سومیش اللهم مغفر لحینا و میتنا. این سومی در واقع همون دومیه رو داره ضرب میکنه تو احوالات مختلف. دومیه دایره رو باز کرد للمؤمنین و المؤمنات، حالا احوالات مختلفش هم داره هی میشموره که دیگه کسی جا نمونه. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا و ذکرنا و انثانا، صغیرنا و کبیرنا، حرنا و مملوکنا. دیگه بعدا کسی بهت گفت دعا میکنی برای من یا نه، میگیم بله که دعا میکنم، چون یا حیی یا میتی، یا شاهدی یا غایبی، یا ذکری یا انثایی، یا صغیری یا کبیری، یا حری، یا از اینا که خارج نیستی. میخوام استیعاب بکنیم دیگه، چه اونایی که زندن، اونایی که مردن، اونایی که حاضرن زندن، خود زندگان دو دستن، بعضیشون حاضرن با ما همراهن، بعضیشون غایبن. مذکر، مؤنث، کوچیک، بزرگ، بنده، آزاد، همشون مورد مغفرتت قرار بده. چرا برای همه اینا مغفرت خواستم؟ چون خدایا کذب العادلون بالله و ضلوا ضلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا. هر کسی که خلاصه غیر خدا رو بخواد جایگزین کنه، عدول کند به جانب غیر خدا و مسیر ضلالت رو دنبال بکنه، دروغ گفته و دچار خسران آشکار شده. تنها راه طلب مغفرت خودتی و من این مغفرت رو برای همه خواستم. لذا جنبندی فراز 21 طلب مغفرت عام. خدایا نه فقط برای خودم، که برای والدینم و همه مؤمنین و مؤمنات از تو غفران طلب میکنم. خب بازم تکمیله، طرح تکمیل. ما توی فرازهای تکمیلی هستیم. یه صلوات میفرستیم میریم فراز 22. اللهم صل علی محمد و آله. دوباره از تو میخوام درود فرستی بر محمد و آل محمد و ما را در مجرای کمال و رشدی که به اونها نصیب میکنی ما را هم قرار بدی. و خواسته بعدی که میخوام اضافه کنم خدا اینه، وقت املی به خیر، مرا و امر مرا ختم به خیر بکن. انما الامور به خواتیمه ها، کار را که کرد آن که تمام کرد، آخرش معلوم میشه چی به چیه. خدا الان که دارم میبینم به لطف این ماه مبارک، به لطف دعای ابو حمزه، من رو غرق در لطف و عنایتت کردی تا جایی که رو پیدا کردم برای پدر مادرم، برای رفیق رفقام، برای همه مؤمنین و مؤمناتم ازت خواستم. اما اونی که برام مهمه اینه که ختم به خیر بشه. خدایا چه بسیار کسانی که در وادی ایمان و تدین زندگی کردند ولی امرشون ختم به خیر نشد، لحظه آخر موقع رفتن اون ایمان آریه‌ای جاشو داد به کفر. چقدر بدبختی، خسرت دنیا و الاخرت. پس خواسته مهمی است، ختم به خیر کن مرا. ذیل این ختم به خیر چند تا خواسته دیگه میاد که اینها در واقع میخواد اون ختم به خیر رو چکار کنه؟ تثبیت بکنه. چه چیزایی بالاخره ممکنه در ادامه ما رو از ختم به خیر شدن باز بدارد؟ میخوایم بگیم اونا رو بالاخره به هم عنایت کن که نشه. یک، وکفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی. الان آدم خوبی اما ولی ممکنه برم بیفتم دنبال امر دنیا و آخرتم و انقدر درگیرش بشم و انقدر خودم بخوام خلاصه عوامله که بهش فکر میکنم برام مهمه بهش بپردازم، اینا یواش یواش باعث بشه که از راه به در بشم. اما خدای خودت ختم به خیرم کن و کفایت کن مرا نسبت به آنچه که اهم منی من امر دنیای و آخرتی. ما اهم منی تو این جمله مهمه ها، اون چیزی که برای من اهمیت داشته باشه از امر دنیا و آخرتم. دست منو تو این چیزا بگی، کفایت کن. کفایت کن یعنی چی؟ یا من یکفی من کل شیء ولا یکفی منه شیء اکفنا من اهم منا من امر دنیا و الاخره. کفایت کن یعنی اجازه نده که عوامل دیگری پاش بیاد وسط، اونا کارو بر من خراب بکنه. خودت کفایت کن منو. دو، ولا تسلط علی من لا يرحمني. خدای خودم آدم خوبی اما فرزند، اما یه چیزی ممکنه بیاد از بیرون مرا از مسیر سداد و خیر خارج کنه، ختم به خیر نشه. اون چیه؟ من لا يرحمني، بخواد اون کسی که بر من رحم ندارد مسلط بر من بشود. اون کسی که بر من رحم نداره بر من مسلط بشه کیان؟ سرسلسله شون شیطان رجیم، ابلیس ملعون و مطرود از رحمت خداست که به ما رحم نمی کنه. قسم خورده، خدا رو به خودش قسم داده که تمام تلاشم رو می کنم این انسان رو از مسیر بدر کنم. خدایا، دارم زبان حال شیطان رو میگم، خدایا تو ماه رمضان دست پای منو میبندی؟ بعدش چه باز میکنی دیگه؟ در کمینگاه منتظره. البته ابتداءً تسلطی بر احدی ندارد شیطان، ولایتی بر احدی ندارد، تسلطی بر احدی ندارد. ابتداءً کارش یه چیزه، تزیین، ولی ازینن لهم. اما در ادامه اگر این تزیینات ما رو کشون به سمت خودش، به جایی میرسه که سوارم میشه، استحوذ علیهم الشیطان، یه ده میشن، شیطان میشه ولی اونها، مسلط بر اونها. خدایا لا تسلط علی من لا یرحمونی، بر من مسلط نکن اون کرا که بر من رحم نداره. این تازه یه مصداقشه. مصداق دیگرش در بیرون، در میان انسانها، در میان کسایی که بر ما، بالاخره بر امور ما تو دنیا یه تسلطی پیدا میکنن، اینا بخوان بر ما رحم نکنن. رحم نکنن یعنی چی؟ یعنی به این فکر نکنن که بابا این بنده مؤمن مسلم خداست، ما امر او را در مسیر خیر و صلاح و سدادش مدیریت کنیم. بیرحمی میکنن در حق ما. بیرحمی کردن در حق ما یعنی چی؟ یعنی ما با ایمان به قرآن، ایمان به مکتب ناب ولایت، باور کردیم فقط سر تسلیم در برابر خدا باید فرود آورد و فقط باید تحت ولایت خدا بود، ولی یکی بیاد بر ما مسلط بشه، این عزت و اقتدار اسلامی و ایمانی را که در نهایت شرایط مشکل اقتصادی هم قابل حفظه، بیاد ما رو بکشونه به وادی که یه روز صرف هم کنیم در مقابل این مستکبر، اون مستبد، این دشمن قسم خورده خدا، اون دشمن قسم خورده خدا، به ما رحم کنید. یکی به ما مشکل آبمون، مشکل فلانمون، مشکل اقتصادمون شما بیاد حل کنید. این بیرحمیه. این بیرحمی کردن در حق ملتی که جوانهای رعنا و بیمانندشون رو هزار هزار فدا کردن فقط برای اینکه پرچم اسلام بلند بمونه در مملکتشون، بیرحمیه به اونهاست. فکر نکنید اگه چند سباهی هم به قول خودشون چرخ اقتصاد به چرخه یعنی رحم شد به ما. اولا که نچرخید، معلوم شد که شما غلط فهمیدید. دوما میچرخیدم بیرحمی بود. ما از این طریق میخواستیم به چرخه، پس برای چی انقلاب کردیم؟ برای چی این همه شهید دادیم؟ برای چی گفتیم قرآن؟ برای چی گفتیم اسلام؟ تا دم آخر دست بردار نیستن، تا دم آخر از تملق گفتن در درگاه کت خدا انصراف ندادن هنوز بعضیاشون. اینا بیرحمیه. خدا تو رو خدا اینا رو بر ما مسلط نکن. داخل پرانتز، انتخابات هم نزدیکه، چی میشه اینا بر ما مسلط میشن؟ غفلت، کم بصیرتی، جابجا شدن ملاک ها و ارزش ها. خدایا ما تشنگی، بیابی را در مکتب و در سلطه اولیاءت و امام حسینت ترجیح میدیم بر سیری و سیرابی و رفاه تحت سلطه اجنبی، تحت سلطه دشمنان تو، تحت سلطه آدم‌های واداده، آدم‌های سست ایمان. در این انتخاباتی که پیش روز، خدای کمک کن اون بیداری لازم در جامعه ایجاد بشه که نتیجهش بشه که لا تسلط علی من لا یرحمونی، واجعل علی خدای برای ختم به خیر شدن چیز دیگه هم میخوام. وجعل علیه منکه جنتن واقیتن باقیه. گیریم اصلا مملکت افتاد دست کسی که لایرحمونی. اما خدای خودت به من یه جنه، جنه یعنی سپر، یه سپر نگهدارنده، واقیه یعنی نگهدارنده، باقیه یعنی همیشگی عنایت کن. کسی که این جنه رو داشته باشه تو هر شرایطی اون بصیرت لازم رو از دست نمیده. حکومت یزیده مثلا، این میشه امام حسینی. وجعل علیه من که جنتن واقیتن باقیه. ولا تسلبنی صالح ما انعمت بهی علیه. خدا برای ختم به خیر شدن، اینکه توی فراز قبلی سوال کردن سلب هم میشه، گفتیم سلب هم میشه. اونجا گفتیم ورزقنی، ورزقنی من مواهب که و انعم علیه. اون موهبت ها و نعمت ها رو خواستیم، الان میگیم لا تسلبنی، اگرم دادی از من سلبشون نکن، اون چیزای خوبی که به هم دادی رو از من سلب نکن. ورزقنی من فضلک رزقا واسعا حلالا طیبا. ببینید تو دعا اینجوری نیست که دنیا نمیخواهیم، رزق دنیایی نمیخواهیم، میخواهیم، اما دنیا را در خدمت عقبامون و کمالمون میخواهیم. ذیل دعایی که کردیم گفتیم وقتم لی بخیر، داشتیم چند تا مطلب ذیل او میخواستیم، یکیش هم این که خدا رزق به من بده، همین رزق مادی دنیایی، واسعا حلالا طیبا. خدای نکرده نداری و مشکلات، مشکلات اقتصادی، خلاصه من رو به بعضی وادی ها نکشونه، از این جهت هم من رو تأمین بکن. لذا در فراز 22 طلب عاقبت به خیری داریم. بقیه اون چیزایی که توی این فراز بود همه ذیل عاقبت به خیری هستن. خدایا امر مرا ختم به خیر گردان و پشتوانه های آن را روزی هم کن. پشتوانه هاش این بود که کفایت امر من رو بکنی، این بود که تسلط نکنند، پیدا نکنند بر اون کسایی که بر ما رحم ندارن، جنه واقعی سپر همیشگی داشته باشم، سلب نعمت نشم، رزق روزی واسع داشته باشم، همین دارو نصیبم کن خدایا. فراز آخری که امروز میخونیم فراز 23 هست. اللهم احرسنی به حراستک و احفظنی به حفظک و کلعنی به کلاعتک. حراست، حفظ، کلاعت، هر سه معانیشون به هم نزدیکه، توی یه سری جزئیاتی با هم فرق میکنن. پس برای چی هر سه رو داریم ذکر میکنیم؟ اصطلاحاً تو اصطلاح خود رو میخوایم چهار قفله کنیم دیگه. اون چیزی که از خدا خواستیم، عفو الهی رو خواستیم، بعد هی توسعه دادیم و بعدش هم گفتیم تا آخرش هم باشه، ختم به خیر هم باشیم، فقط خدا چهار قفلش کن دیگه، ضمانتش کن با حراست خودت. حراست اهم از حفظ و کلاعته، یعنی پاسبانی مطلق، مراقبت کردن. و احفظنی به حفظک یعنی نگهداری کردن از اون عوامل مخرب، و کلعنی تحت نظر قرار دادن به کلاعتک. جالبه اینجا هم که دوباره خواستم اون حفظ و حراست هست، بازم میگه ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبیک صلواتک علیه و آله و لا تخلنی یا رب من تلک المشاهد الشریفه و المواقف الكریمه. این چی رو نشون میده؟ نشون میده زیارت و حرم رفتن و حج رفتن و این مناسک اجتماعی، اینها کاربردشون فقط ایجاد ذکر نیست، ایجاد فضای مراقبت و محافظت و در خط نگه داشتن، هم به خط آمدن هم در خط ماندن. اگر من حج بیتو میخوام، اگر میخوایم که خانه خدا پر رونق باشه، راهش باز باشه، نه فقط امسال، هر سال، برای چیه؟ چون عامل ضمانتیه. داخل پرانتز اینجا با همه وجود از خدا میخوایم خدا به زودی خانه خودت را مکه مکرمه را، قبر مطهر رسول خدا را، از اشغال شیاطینی که بر او در اون فضا مسلطن آزاد ساز. الان حج هست ولی واقعا اونجوری که باید باشه هست؟ خدا در قرآن فرمود وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ، همه بریزن بیان، علی کل زامر، من کل فج عمیق، هر جوری میتونن از این ور اون ور. دیدید اربعین چجوری میریم؟ اربعین دیگه پولدار و فقیر نداره که. همین مسئله جایگاه و پایگاه اصلیش خانه خداست، خانه خدا بوده. نقشش چیه؟ که همینو میتونیم به اربعین هم سرایت بدیم. نقشش چیه؟ نقشش اینه که عامل محافظتی و حراستی باشد در طول زندگی ماها، حفاظت و حراست کند از مداومت نسبت به ذکر خدا، از ختم به خیر شدنمون. یه تجدید عهدیه. ولا تخلنی یا رب من تلک المشاهد الشریفه، مرو از اون جایگاه هایی که محل شهود اولیاء تو هست خالی نکن، اونجا رو از من خالی نگذار، اون مواقف کریمه را. اینجوری نشه که مدت زیادی بر من بگذره نتونم یه جوری توفیق پیدا نکنم نسبت به این زیارت ها. نگاه ما رو هم به زیارت اصلاح میکنه این قضیه. میرم حرم امام رضا تا بتونم سال پیش روی خودم را امام رضایی کنم، مسیر زندگیمو مورد محافظت قرار بدم. بحث محافظت هم که مطرح میشه در میان مردم، همه دنبال اینن که چی؟ یه حرز امام جوادی علیه السلام، یه انگشتر خاصی، یه چیزی که آویزون کنن، فقط مراقبت کنه از چی؟ از اینکه چشم بد ما رو نگیره. چشم بد بگیره یعنی چی؟ یعنی مثلا ماشینمون دزد ببره، یا مثلا این اتفاقات. یعنی تقریبا همه چیزو بیشتر تو ذهنیت مادی بهش نگاه میکنی. اما این دعا داره در کجا اینو طلب میکنه؟ بعد از این همه خواسته ای که مطرح شد، ذکر خودت، ختم به خیر شدن، عوامل ختم به خیر شدن، اینا همش نیاز به مراقبت داره، نیاز به محافظت داره. خدای مراقبت و محافظت کن. اون ابزارهای کمکی برای مراقبت که زیارت ها باشه، حج باشه، اینا رو هم قسمت هم بکن. رفت آمد هم قطع نشه به اینجا ها. پس فراز 23 شد طلب حفظ و حراست. خدایا به طور مطلق در مقابل همه عواملی که مرا از درگاهت خارج می کند محافظت کن. خب سوالی پرسیدن که اگر دست و پای شیطان در این ماه بسته است، چرا در این ماه گناه هست؟ مگه شیطان گناه میکنه؟ ما گناه میکنیم. خب دست و پای شیطان بسته است، دست و پای ما که بسته نیست. اون 11 قبلی که دست و پای شیطان باز بوده، فکر کردید بیکار نشسته؟ طبق بیان روایت اومده تخم گذاری کرده، بعد به این تخم گذاری ها سرکشی میکنه، بعضیشون جوجه میشن، جوجه شیطان متولد میشه در وجود آدم ها، به این جوجه ها رسیدگی میکنه. بله کار کرده. الانم اگر گناهی هست، ببینید دست و پای شیطان بسته است به این معناست که یه فعالیت جدیدی، یک مانور جدید و مضاعفی توی ماه نمیتونه بده. تازه نسبت به کیا نمیتونه بده؟ نسبت به کسایی که ادب حضور تو این ضیافت رو دارن، اومدن تو این ضیافت وارد شدن. و الا همون زندانی که در بنده، خودش نمیتونه بیاد تو بری سراغش، نمیتونه بهت بگه که فلان جا تو فلان کمود پشت فلان چی یه مقدار مواد گذاشتم، برو بردار کیفتو بکن. در همون بندم میتونه یه تقلبایی برسونه، تو میری دنبالش. از خدا میخوایم که این فرصت بسته بودن دست و پای شیطان را برای ما تبدیل کنه به فضایی که بتونیم از این بسته بودن یه استفاده ای بکنیم. چیز جدیدی نیست توی این ماه، مانور جدید نداره. بتونیم خلاصه یه چیزایی رو علمش رو تثبیت کنیم در وجودمون که بعد ماه مبارک برگشت ببینه او من یه ماه تو حبس بودم، ببین چه کار کرده اینجا، یه چیزایی رو برافراشته که در وجودش یه چیزایی رو ریشه دوونده که دیگه جوجه های من همه چی شدن؟ نابود شدن، سمپاشی کرده. این اتفاق بیفته برای ما. بفرمایید. سوال میکنن که دست و پای شیطان بسته است، مگه شیطان میخواست بیاد مثلا به من اینجوری در گوشم بزنه یا بیاد یه کار فیزیکی بکنه؟ تعجب میکنم از سوال کننده بزرگوار که خودش خیلی اهل فضله، ولی این سوالو میکنه اشکال نداره. آقا دست و پای شیطان بسته بودنش هم لازم نیست بگیم بسته بودن فیزیکی، یعنی مثلا یه اتاقی خدا شیطان انداخته اون درشو بسته. این یه تصویری است از این که در ماه مبارک رمضان اون قدرت مانور، اون بستیت، ولی این تعبیرات همه ادبیاتی هن برای نشون دادن یه معنایی. میگیم فلانی تو فلان یه قضیه بستیت داره، دستش بازه. منظور اینه که یه دستی داره اینجوری دائما دستش بازه، یعنی میتونه یه کارایی بکنه، بستیت. بله؟ قدرت داره. شیطان بستیت و قدرت مانور تو ماه رمضان نداره. اگر کارش القا و تزیینه، تو همین وادی هم قدرت مانورش به شدت در ماه رمضان افت میکنه. میگم خودت بری دنبالش. بله هست. خدا نگفته که شیطانو خفه میکنم تو ماه رمضان، نگفته میکشم، که گفته بسته است. ولی تو یه کیسه کمپوت گلابی خریدی رفتی تو زندان به ملاقات شیطان، حالا خدا چه کار کنه؟ خب نرو به ملاقاتش. فیزیکی نشکم میگیره، یعنی مثلا یه بخشی از گوشت ما یه دفعه اینجوری جمع میشه، اون شیطونه. نه بابا، نه، اینا رو بحثش مفصل توی تدبر ما داشتیم. ببینید الفاظ برای ارواح معنا وضع شدن. مثلا میگیم قلم، نون والقلم و ما یسطرون، قلم. اقرأ بسم ربک الذی، اقرأ بسم ربک الذی علم بالقلم، بخشید اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، تعلیم به قلم داد. یعنی چی؟ مثلا یعنی یه دونه مداد برداشته خدا، یه دونه پر برداشته ای زده تو جوهر روی کاغذ این شکلی؟ نه، قلم یعنی چیزی که باش ثبت میکنن، مینگارند. دست، آیا خدا دست داره یا نداره؟ جواب بدید. من از حاضری میپرسم، اونایی که تو اونجا هستن، گفتیم الله اکبر شاهدنا و غائبنا، شاهدای ما اینجا، غایبا هم شمایی که دارید از فضای مجازی میبینید. خدا دست داره یا نداره؟ خدا دست داره؟ آی درخشان، آقا توضیح موضیح نمیخوام، خدا دست داره یا نداره؟ خدا دست داره؟ اینا که میگن داره قبلا از خودم شنیدن. شما میگی خدا دست داره؟ ببین حمید، این آخوندان اینجوری توضیح میدن. آقا خدا دست دارد یا ندارد؟ اگه گفتی دارد، بعدا من از شما توضیحش رو میپرسم. خدا دست دارد؟ آیا علیزاده خدا دست داره؟ احسنتم، همشون قبلا هدایت شدن شکر خدا. بله که خدا دست داره. تازه یهود میگفتن خدا دست نداره، خدا دستش بسته است. کلی خدا ناراحت شد، گفت دست خودتون بسته است. پدر سوخته، در سوخته من میگم اتا، بل یداهو مبسوطتان، خدا دست داره، دوتا هم دست داره، بازم هست. تازه اه خدا، تو که گفتی من جسم نیستم، من چی نیستم؟ آقا دست، دست اصلا یعنی چی؟ دست یعنی مثلا چند تا انگشت و پوست و استخون. دست یعنی عامل اجرای قدرت. فرشته ها بال دارن، یعنی مثلا چند تا قدروف و پر دارن، اینجوری حرکت میکنن، عامل پرواز دارن. به اینه که بالا سرمونه میگیم سراج. اون عرب وقتی میگفت سراج اصلا هم چیزی تصورم نمیکرد. یه وسیلهی بود، یه روغنی توش میریختن زیتون، یه فتیله‌ای داشت، یه شیشهی دورش بود، اون گفتن سراج. اما اینم که الان میبینن بهش میگن سراج. مجازن سراجه؟ اینی که الان جلوی ماست مجازن سراجه؟ نه، حقیقتا سراجه. چرا حقیقتا سراجه؟ چون اصلا سراج یعنی عامل نوربخشی، و این حقیقتا عامل نوربخشیه. خیلی از تعابیر این شکلی هن. تبت یدا ابی لهب و تب، دو دست ابی لهب چیه؟ ما اغنا عنه و ماله، ماله و ما کسه. خب پس دست و پای شیطان بسته است. واقعا دست و پای شیطان بسته است، اما دست و پای شیطان یه چیزه، مثلا پشمالوی موداری که مثلا 50 سانت طولشه بعد اینو بستن یه جایی، این که نیست. دست و پای شیطان همین نیروهاییه که دارن براش کار میکنن تو دنیا و کارشون وسوسه است. این دست و پاها رو خدا بسته. خب یه صلوات بفرستید دیگه، وقت کم مونده. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللهم اشغلنا بذكرك وأعذنا من سخطك وأجرنا من عذابك. خدا به این باور رسیدم که اگر ذکر تو در وجودم ریشه بدواند و تمام هم و غمم بشود و مشغولیتم بشود، دیگه از اون چیزهایی که باید حفظ بشم در امان بمونم، در امان میمونم. پس حالا بعد از این که درو به من باز کردی، از تو طلب عفو کردم، اولین چیزی که ازت میخوام اینه: ورزقنا من مواهبک و انعم علینا من فضلک. عنایت خاص میخوام تو این زمینه خدایا. وارزقنا حج بيتك وزيارة قبر نبيك صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك عليه وعلى أهل بيتك. خدا این دل من خیلی وقتا تنگ میشه، برای خانه خودت تنگ میشه، اونایی که مکه رفتن مسجد الحرام نصیبشون شده میدونن. وقتی انسان نگاه میکنه به کعبه معظمه، اصلا اونو به شکل یک بنا نمیبینه، با تمام وجود احساس میکنه یک وجود حی و حاضر، یک آیه روشن الهی اونجا بر اون نظارت داره، داره با اون حرف میزنه. و زیارت قبر نبیک، خیلی دلم تنگ شده برای مدینه، قبر پیغمبر. انک قریب المجیب ورزقنا عملا بطاعتک و توفنا على ملتک و سنت رسولک صلی الله علیه و آله. خدایا تو دنیا اگر کم و زیاد قسمتم شد زیارت کنم ممنونتم، اما دم آخر یه چیزو حتما ازت میخوام، اونم اینی که موقع جون دادن استوار بر دین از دنیا برم. خیلی ها زیارت اون موقع نصیبشون میشه، تو دنیا کم و بیش رفتن و آمدن ولی یه جوری زندگی کردن، لحظه تحویل دادن جان، اونا زیارت رو پس میدن. اونایی که رفتیم زیارتشون در طول عمر، آقامون امیرالمؤمنین علیه السلام، امام رضا علیه السلام، امام حسین علیه السلام، زیارت رو بر میگردونن به ما و وقت میشه توفنا علا ملتک و سنت رسولک. اللهم صل علی محمد و آله و اغفر لی و لوالدین و ارحمهما کما ربیانی صغیرا. خیلی به من لطف کردن این پدر و مادر، الان بعضی هاشون زیر خاک خوابیدن. خدا چه ماه رمضان هایی که با هم کنار یک سفره می نشستیم، به چهره آسمانی پدر و مادرمون نگاه می کردیم، روزداری رو اونا یاد ما دادن، ذکر امام حسین رو اونا در وجود ما قرار دادن، محبت خودت رو اونا به ما آموزش دادن. خیلی به ما لطف کردن خدا.
اما الان دستشون از این دنیا کوتاه، زیر خاک خوابیدن، ولی من یادم نمیره چقدر به من لطف کردن. مهربون من، اونها رو هم ببخش، اونها رو هم مغفرت کن. وجزه ما بالاحسان احسانا. و به سیئات غفرانا. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منهم والاموات. خیلی ها به من التماس دعا میگن، میگن فلانی تو این شب ها و روزها اگر با خدا خلوتی کردی برای ما هم بخوا. مهمترین چیزی که براشون میخوام خدایا اینه که بر اونها هم مغفرت کنی، گناهانشون رو قلم عفو بکشی، تابع بیننا و بینهم فی الخیرات. اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و غائبنا، ذکرنا و انثانا، صغیرنا و کبیرنا، حرنا و مملوکنا. کذب العادلون بالله و ظلوا ضلالا بعیدا و خسروا خسرانا مبینا. خدا احدی رو جانب اندازم، برا همشون مغفرت میخوام، چرا که اگر از تو دور موندن، گرفتار ضلالت شدن، خیلی بیچاره میشن، خیلی خسارت میکنن. اللهم صل علی محمد و آله. دیگه چی میخوام ازت خدایا؟ وقتم لی بخیر، میخوام تا آخرش در خونت باشم، ختم به خیر بشم خدایا. وکفنی ما اهمنی من امر دنیای و آخرتی ولا تسلط علی من لا یرحمنی واجعل علی من که جنتم واقیتم باقیم ولا تسلبنی صالح ما انعمت به علی وارزقنی من فضلک رزقا واسعا حلالا طیبا. برا ختم به خیر شدن هرچی که لازمه بهم بده. برای ختم به خیر شدن خدایا امور دنیا و آخرتم رو خودت به دست بگیر. اونایی که بر ما رحم نمی کنن اونها رو بر ما مسلط نکن. سپر لازم برای محافظت از خودم رو به من عنایت کن. رزق و روزیم و وسعت بده. اللهم احرسنی به حراستک و احفظنی به حفظک و کلعنی به کلاعتک. در یک کلام از تو میخوام خودت نگم داری، خودت در قلعه امن خودت حفظم کنی، خودت مراقبتم کنی. ورزقنی حج بیتک الحرام فی عامنا هذا و فی کل عام و زیارت قبر نبیک صلواتک علیه و آله ولا تخلنی یا رب. خودت میدونی چقدر من نیاز دارم، یه مقدار که رفت و آمدم قطع میشه. خدایا تو همین ایام کرونا این بلا بر سر ما اومد، رفت و آمدمون به مشاهد مشرفه، به مواقف کریمه کمتر شد. خدایا دووم نمیاریم ما. خدایا عادت کرده بودیم به اون اربعین‌های پرشور حسینی، عادت کرده بودیم و این عادت عادت مطلوبی بود برای ما در دین ما. خدایا یه مدت این بیماری اومده دیگه جای ما اونجاها خالیه، خیلی دلتنگیم خدایا. ولا تخلنی یا رب من تلک المشاهد الشریفه. داریم خدا خدا میکنیم امسال دیگه نگن اربعین تعطیل شد، انشاءالله یه کسانی بیان سر کار، یه کسانی مسلط بر امر ما بشن که لیاقت احیای این امور رو بیشتر داشته باشن خدایا. ما اونایی هم که الان هستن دارن زحمت میکشن بهشون جزای خیر بده. ولا تخلنی یا رب من تلک المشاهد الشریفه والمواقف الكریمه. اذان ظهر رو گفتن، خیلی دیگه فرصت زیادی نداریم برای اینکه توسلمون رو طولانی بکنیم، فقط عرض سلام و ارادت خالصانه خودمون رو به پیشگاه مقدس و والای حضرت مادر ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام الله علیها عرضه می داریم. اون بانوی بزرگواری که با همه وجود در مسیر عشق به رسول خدا جانفشانی کرد، مالش را، آبرویش را، حیاتش را، همه این را صرف راه عشق به پیامبر خدا کرد و تا دم آخر تو این مسیر ثابت قدم موند و اونقدر در این مسیر به نقطه اوج رسید که پیامبر خدا در فراقشون گریه ها کردن و حزن پیدا کردن، عرض سلام داریم به پیشگاه اون حضرت. السلام علیک یا ام المؤمنین یا خدیجه الکبرا، سلام بر تو ای مادر مؤمنان، ای مادر حضرت زهرا سلام الله علیها. اگر نبود لطف تو بر ما جز این که فرزندی جز فاطمه زهرا سلام الله علیها تربیت کنی و وجودت ظرف وجود و تولد چنین مولود مبارکی باشه، اگر جز این نبود خودش خیلی زیاد بود در لطف و کرم. خدایا جزای خیر بده به این بانوی بزرگوار و ما رو قدردان الطاف و کرامت ایشون قرار بده و توفیق زیارت قبر ایشون رو در مدینه منوره قسمت همه ما بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.